سلس معلم و محمد معلم آنه لسی سلس در هوا وشا حسن ابن علی و وشا سلس احمد معارض احمسی سلس علی خلیجه البته اختلافیست ولی علال اقوا سلس و به این سند علال اقوا صحیح هست جز اسناد اختلافی میشه چون چند تا راویه معلم محمد اختلافیه علی خدیجه هم اختلافیه به جفتشون هر اقواس هم ان الابتلا انه سوال ان القائم فقال کلنا قائم به امر الله واحد بعد واحد حتی یجی صاحب السیف و ازا جا السیف جا به امر غیر الذی کان همه ما به امر خدا قیام میکنیم یکی بعد از دیگری ولی تا آنکه آن صاحب شمشیر برسد، صاحب سلاح برسد. وقتی که اون سلاح آمد، امری میآید غیر از اموری که قبلا بوده است. در روایات من لا یحضر داره نمونه های متعددی میگه از اوامر الهی که اینها هستند و میگه که اینها واقعا جعل شدن، ولی اشرای اینها و فعلیت اینها همه بعد از ظهور امام عصر است. مثلا قضاوت بر اساس حقیقت نه بر اساس بیان و یمین، یا مثلا اقامه بعضی از حدود، مثل آشکار کردن اون نیروهای باطنی. اون قضیه صیاد رو گفتم بهتون، آقای بهادی رو گفتن؟
نه
نگفتن. قضیه اینطوریه که حتی یه آقای برای من نقل کرد، اون خودش فرمان سرداره، سردار بازنشسته است، ولی اون از صیاد شیازی. نه اون آقای که من نقل کرد، نه آقای جان هر شاید نقل کرد از یه واسطه ای که اون واسطه راننده صیاد بوده، بعد نقل کرد که اون اوائلش که سرفان نیرو زمین ارتش شد اولش. بعد خب با بهادینی هم رابطه خوبی داشت، مثلا عملیات شکست عصر آبادان داشتن آماده میکردن که بعد هم بکردن. خب خیلی مهم بود عملیات اول رو مثلا مسیر جنگ عوض بشه. بعد ایشون میرفت پیش آقای بهادینی و میومد و بعد به آقای بهادینی گفته بود که ما این عملیات مهم میداریم فلان بهمان. اونم گفته خب براتون دعا میکنم. این بیشتر گفته بود چی میخواد؟ گفته بود که من میخوام اون نیروهایی که مثلا از اجنده و ماورا و نیروهای غیبی و اینام که شما دارید در حد مثلا یه گردان برای اطلاعات و عملیات استفاده بشن، بعد تحت فرمان مده. حالا خودتون اونجا فرمانده بود، من بگم اصلا چیا میخواید اینا به ما چیز کنید. بعد آقای بهادینی فکر کرده بود و گفته بود که اگه حاج آرالله مسئولیت رو قبول میکنه من حرفی ندارم. ایشون هم فکر کرده مثل ترتیبای نظامی که مثلا بالاتری دستور بده مسئولیت سلسله مراتب، خب باشه میره پیش امام و حالا برای کار دیگه میره نه برای این. بعد اینا رو مطرح میکنه با امام که یه چیزی مثلا دستور کتبی چیزی از امام بگیره و اون بگه که مثلا انجام. بعد امامی تعاملی میکنه میگه اگه من مسئله شما اصلا قبول کنم خودم انجام دادم، اونو نمیخواستم. اگه خودش میخواد انجام بده انجام بده با مسئله خودش و الا بعد اگه قرار دادم مسئله ایشون میخواه این عملت مهمه. میگه ما در زمان غیبت اجازه نداریم هر آنچه که از ما برا میتونیم علنی کنیم. ما دعا میکنیم، کارهایی هم میکنید، ولی اون مال زمان ظهوره. وقتی که امام زمان ظهور کرد دیگه هر که هر چیزی که توانی داشته باشه اونجا رو میشه و نیروهای ماورایی و نیروهای همه متحد میشن در راست اومده. این همون امر الذی غیر الذی کان یه سال روال متعود میشه. آره باشی ببینی خیلی قشنگ میشه. چرا؟ رو میتونید خودتا در حد دفاع در سر گفتن دیگه برای ابطال سر طرف مقابل میشه. خودتا اون اصل نیروی الهی خیلی بیش از این هست. عصای موسی با تنابهایی که اونا میانداختن و دیگران مار میدیدن قابل مقایسه نیست. اون عصا که اونا دیدن اولا خورد تموم شد رفت. ما در اون حدی که اون از اون تنامه ها به اصطلاح کارشون پیش نره اجازه مقابله داریم، ولی بیشتر از این نداریم. حالا به کسی امام زمان بگیر یه چیز خاصی باشه، تکلیف خاصی حالا نداریم، باید قبول رو روال اسباب عادی پیش بره. حالا برحال امر الذی غیر الذی کان اون موقع است. اما بعد
مسئله از اون آیت داریم، مسئله عام البلوا بارها و بارها برای خود ما ها پیش آمده، در منزل ما برای شما پیش آمده یا خواهد آمده. قالیچه یه طرفش نجسه، قالیچه هم میگم که باید نگید اصفه حلاج فلان و محبون قالیچه است، یه طرفش نجس شده، منطقه نمیدونم سمت راست یا سمت چپ علامت داده. بعد بچه میاد با پای خیس از روی این قالیچه رد میشه میره اون بار. ببینید یه وقت شما تفصیلا میدونی این نقطه قالیچه نجس است و بچه هم پای خیزش رو همون نقطه بگی میذاره، این اگر باشه شکلی خب پا نجس شده، بعد هم رطوبت هم داشته باشه به جای دیگه بخوره اونا هم نجس میکنه. اما فرض نیست، میدانم یک بخشی از این قالیچه نجسه، نصفش نجسه، ولی کدوم وره نمیدونم. بچه پاشو گذاشته رفته، نمیدونم به اون نجس ملاقات کرده یا نگه پام خیس بوده یا لباس خیس افتاده رو همون قالیچه ای که نصفش نجس بوده، بودم نمیدونم به اون دعب نجس افتاده یا اون طرف آب. درسته؟ تکلیف چیست؟ مسئله تو آره، این مسئله رو که حل کنیم کل بحث امروز درست میشه.
علم اجمالی دارم که مثلا نصف قالیچه قالیچه نجس است، ولی دقیقا کدام طرف قالیچه بگیم نمیدونم. حالا لباس مرطوبی به یک طرف قالیچه برخورد کرد، یا کسی مثلا با پای مرطوب از یک طرف قالیچه عبور کرد، تکلیف چیست؟ خیلی هم پیش بیادا
زیاد
زیادی پیش
مسئله روشنه؟ امر رسائل ما بتونید جواب بدیم بگیر ببینم فتوایید فتوایید هم چی میگید میشه بخواد یه ده سالیه فکر کنید باید فتوایید خب از همینجا شما چی فتوای رحیمی؟ چه کنند مقلدین شما؟
توقف
کنند؟ اگه میخوای همش توقف کنی یکی زن تعقیب نمی کنی، چون میگه اینکه از اول میخوام یک احتیاط کنی، خب خودم از اول احتیاط میکنم. آره خودت من دیگه مطالعاتت لغو میشه، چون اما قبل از تحصیلات و طلبگی هم میتونستی کلا احتیاط کنی، نیازی به مطالعه فقه و اصول نداشت. شما چی فتوا میدی؟
نجس میشه.
کی نجس میشه؟ پایه و اون جایی که با این پا برخورد کردن یا لباسه که برخورد کردن. چند نفر با ایشون موافقن؟ یک دو سه چهار پنج. شما چی فتوا میدی؟
اولی اگه این نجسه نجس
من میگم قالیچه این نجس کجا بود؟
نه این توش
قالیچه نجسه. آره
متنجسه یعنی؟
حالا فرق میکنه متنجس یا این نجس فتوا تو
اگه این نجس باشه با برخورد نجس میشه، متنجس باشه نجس نمیشه.
خب ایشون تفصیل نمیده نجس و متنجس در قالیچه، درسته؟ در ملاقات
اولی
داریم ملاقات. چند نفر با ایشون موافقن هم رأی هم فتوا میدن؟ هیچ کی شاد شده سعید من یک شما چی فتوا میدن؟ آره الان شما فکر کن مسئله جواب بده دیگه، شما چی فتوا میدید؟ قالیچه رو اجتناب کنه ولی لباسه و ملاقات لباسه پاکه. چند نفر با ایشون موافقن؟ مثل طرفدار زیاد داریم. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نفر. خب شما پنج تا شما یکی 6 تا 8 تا 14 تا میاد چند نفره؟
20
تا شما چی فرض می‌کنید؟ هیچ کدوم اشتباه نمی‌خوام. ایشون میگه همش
پاکی. من
نمی‌گم
پاکی، اشتباه نمی‌کنم.
هیچ کدوم اشتباه نمی‌خوام.
این
نه، هیچ کدوم آیا چند نفر این فتوا رو میگه هیچ کدوم اشتباه نمی‌کنم.
این لباس و
پا هم لباس نه، هم لباس با هم قالیچا. درسته هم اونایی که ملاقات کردن. چند نفر با ایشون
موافقه؟
چی شما هم شاز شدی. اون گفتی
اولی بار مردمان متحد شدی.
خب این هم از این. شما چی کار کنی؟ کدوم آقای؟ شما چه کار کنی؟ شما رای یک دادی. الان پنج نفر رای ندادم خوب فسیده بگم چی میگم؟ کرایی که اونها که رای ندادم میگم. چه نظر نمیدید؟ یه نفر که ایشون بود که توقف فهمیدن. سه نفر دیگه. شما چی گفتی؟ خب شما چی میگی؟ شما؟ شما شما؟ شما شما چی؟ شما چی؟ شما؟ آقا چهار نفر رای ندادم پس شما چی؟ بایشون؟
بده نظر شما چی؟
به نظر من چی کنید؟ شما چی شیخ خدا؟
ما با آقای هشت
شما؟ یعنی چی؟ آقا هشت، هفت، یک میشه شونزه هم بیسه این نفری؟ پنج نفر شاد نظر جایی اعلام کرده مثلا نفر نمیریازی خب، پس بنابراین الان چند قول تو این کلاس شد؟ یکی اینکه همه نجسه، یکی اینکه همش پاکه، یکی هم تفصیل بین عین نجس و متنجس که آمو، یکی هم تفصیل بین ملاقاها های اون
ملاقی
ملاقا قالیچه با پای. خب اول کی دلیلشو میگه از این اقوال؟ فرید و
دهرو بگم.
خب بگو شما بذار اکثر اول بگه بعد بگیم اقل شما بگو دلتون
آجا قالیچه ها که علمشمند داریم که بالاخره یا یکی از یه محدودیش افتاده اون باید اجتناب کنیم
خب
با خود کنزم مستدم اصوهرد کلو خونم
دارم نه نه اون که ببینید اصوهرد شیخ خونم خراب کرده گول افرا اگه دلت اصوهرده که نه دیگه بردیه پاکم باید بگید تا حدی که به حد عسر و حرج درسه اجتناب کنید. این با مدعا نمیسازه. مدعای شما این بود گفته قالیچه رو اجتناب کنه ولی پا و بقیه لازم نیست. اگر مسئله عسر و حرج باشه نه تنها قالیچه رو اجتناب کنه، پا و بقیه هم تا حدی که به عسر و حرج نمیرسه اجتناب کنه. از اونجایی که به عسر و حرج داره میرسه اجتناب لازم نیست. فهمیدی فرقشو؟
اینجوری
دلیلت آماده از تفنان این قول شما
استاد بگیم قالیچه از اونجایی که علم اجمالی داریم باید اجتناب بشه ولی نسبت به اون که ملاقات کرده با قالیچه اون شبه بدویه داریم استصحاب میکنیم طهارتش.
آه شما میگید در اطراف علم اجمالی نمیتونم استصحاب کنم چون معارض داره با خدا و این حرفا مخاط عملی قطعیه ترجیح نامرجه. اما توی قالیا مثلا یقین هم از اجمالی تفصیلی بوده من الان با وجود یقین نمیتونم حساب کنم ولی کن در قالیچه و در پا و لباس و چیزایی که پا و لباس ملاقات میکنه شک دارم استصحاب میکنم. خب این حرف ایشون مخالفین کیو همه نجسه؟ شما بگو دلیلتون و حرف ایشون جواب بده.
حرفش وارد نیست وقتی که علم اجمالی منجز میشه و اجتناب بکنه اگه باید
تواره تو پا بشین
که
دیگه اشتناب نیست در اشتناب معنی نمیده. فهمید چی؟ ایشون میگه ایشون قدی علم اجمالی داری؟ همون تو که تو اون دوتا علم اجمالی داری نسبت پا هم داری چون پا هم با یه طرف قالی تو یه طرف علم اجمالی قرار میگه. ایشون میگه چی جواب میدی؟
ما علم اجمالی داریم به نجاست اون قالی چه دیگه؟
پا هم میاد یه سمتش دیگه. شما همین گفتن نجاست کامل
روایتا اون اینجوری
برام
شک
حاصل
کرد
روی پا. خب شک هم که حاصل شد استثناء. خب تو قالی هم شک ایجاد شد اونجا هم استثناء کن طرفا قالی چرا اول که شما میایید تو قالیچه میخواید بگی من استثاب طهارت کنم، نمیتونی، چون میخواید تو هر دو طرف قالیچه جاری کنی، اینجا طهارت مخاطب عمله قطعی است، تو میدونی یکیش نجسته، تو یه طرف جاری کنی دونه آخر مرجه معتبر شهر داری، رفت یه طرف قالیچه از محل اعتراض خارجه و میشود ولی چون که نیست محل ابتلا یعنی چه؟ یعنی که الان بلفر روش وایستادی؟ نه آقا جان، محل ابتلا اینه اونه که خطاب نسبت بهش لغو نباشه، یادت معیارش دعای اوغلایی باشه، دعای اوغلایی هست، وقتی که من به این قالیچه راه میرم همون یه وقت از این برش میرم از اون برش میرم میگه، بنابراین به من بگن این ور نجس از اینجا عبور نکن، این لغو نیست، معیار در خروج از محل ابتلا لغو بودن ایجاد دایی در مکلف نسبت بعث و زج بود، یادت؟
یعنی یه جوری تحت کنم الان من دارم میخوام از اینجا راه برم، من میخوام از سمت غربی این چیز برم، الان کسی به من تکلیف کنه که از سمت
همیشه از سمت غربی میرفتی یا الان میخوای بدی؟
این همون مثال اینکه شما گفتید میرم مغازه میدونم اینجا یه دونه از این پارچه ها غصبیه، درسته؟ ولی اون محل چون تو
بعد از اینکه یکی رو خریدم رفتم بعد بفهمم یکی از اینا قصبیه، ولی اگر از اول میدونم که از این سه تا پارچه یکیش قصبیه هیچ کدومم بخرم، چون هر کدوم احتمال اوغلایی داره، من اونو بردارم جعلدایی نسبت به اون لغو نیست، ولی بعد اینکه خریدم پولشو دادم یکی رو برداشتم بردم حالا بفهمم یکی از اینا قصبی بوده، میگم من با بعد اون پارچه کاری ندارم، بنابراین خروج از محل ابتلا سرم لغو است برای من اون پارچه دیگه گوشت بده دیگه خریده مثلا فلان باشه، خروج از محل ابتلا معیارش لغو بودن ایجاد دایی در مکلف بحث بود، قالیچه ای که تو خونه من های امامی هر دو طرفش محل ابتلا، من یه وقت از این برد میشم بگرم از اون برش رد میشم، نرده که نگیش نده بگم تو از اون برش رد میشم، بله اگه نرده داشتی ترش اصلا من عبور نمی کردن اون خونه دارم تو، بنابراین تو دو طرف قالیچه من معامل ندارم، نمیتونم استثناء طهارت کنم یا اصلا طهارت جاری کنم، چون مخاطب اولیه قطعی میشه و ترجیح بلا مرجه، اما تو مراقی یعنی اون لباسه چرا میتونم جاری کنم؟ معارض نداره، نگید قالیچه با اون یه طرف قالیچه با اون ملاقی یک دارم، بله واقعا یک دارم، واقعا اگر اون سمت راست قالیچه که پای مرتوب رفته روش نجس باشه واقعا اون پاهم نجسه، این واقعا نه، و اگر سمت راست پاک باشه سمت چپ نجس باشه واقعا پاهم پاکه، واقعش همینه، اما بحث معمره، بحث معذره نسبت به سمت راست بالی، من در مرحله اول معمر ندارم چون اصل معارضه، درست شد؟ نسبت به پایا لباس معمل دارم، چه فرق میکنه؟ خوب گوش بدید، نکته که آقا گفت خیلی مهمه تا با فروز بعدی قاطع نشه، اینا با هم رابطه طولی دارن، یعنی سبب مسبب هم علت نجاست پا نجاست چیه؟ قالی، چون سبب مسببی هم در مرحله اول فقط اصل در ناحیه سبب جاری میشه، مسبب که جاری میشه، اصل که میاد توی سمت راست قالی جاری بشه با اصل در نهایی سمت چپ قالی تعارض میکنه، تساقط میکنه، میره پیکارش، الان که بعد اصل میخواد بیاد توی ملاقی یعنی توی لباس مرتوب جاری بشه معارضی بگیم نداره، این فرق میکنه با اینکه مثلا اگر همون سمت راست قالی دو تیکه میشه، اگر سمت راست قالی پاره میشد قالیچه دو تیکه میشد، هر دو تیکه لزوم اجتناب داشت، چون اینا با هم سببی مسببی نبودن، در عرض هم بودن، لذا میگوییم از سمت چپ و از هر دو تیکه سمت راست اجتناب کن، چون در عرض هم بود، ولی که اینجا در طول هم هم، یعنی در سببی مسببی هم، در رتبه اول فقط اصل سببی اصل مسببی نیست،
از اون طهارت میاد توی سمت چپ قالی یا استصحاب، با سمت راست تعارض تساوی، چون در هر دو مخاط عملیه قطعیه، در یک طرف ترجیح بلا مرجح. اما وقتی تعارض کرد تازه نوبت میرسه به اصل در ناحیه مسبب، در ناحیه اون لباس، و به همین جهت وقتی که اصل میاد تو لباس جا میشه معارضی نداره، معارضی نداره، اصل مرده که دیگه زنده میشه که معارض داشت. اینو باید دقت کنید تا فرق بین طولیت یا عرضیت هم معلوم بشه. بنابراین ولو در واقع حکم اون لباس مرتوب یا پای مرتوب با سمت راست قالیچه یکیست و در واقع یا هر دو پاکن یا هر دو نجس، ولی من نسبت به سمت راست قالیچه مؤمنی ندارم، یعنی اگر واقعا نجس باشه من اونجا نماز بخونم من مؤمن ندارم، نمازم باطله، ولی نسبت به پا یا لباس مؤمن دارم، ولو در واقع نجس باشه من معذور خواهم بود. سرش اینه. خوشن این هفت اینجا بنویسم بخش
بگوشم. اگر علم اجمالی تنجزم فعلی شبیه این تفصیلیه.
ببین علم اجمالی آیه و روایت نبود که علم اجمالی یکونو کل علم تفصیلی موافقت و فلان. بحث علم اجمالی و تفصیل اینجوری بود، در علم تفصیلی اصلا شکی نبود، بنابراین موضوع ادله اصول کلن وجود نداشت، چون تو تمام روایات اصول بیگه دادم و دیگه به شک رفع مالا یعلمون هم فی ساعت نتا یعلمو، همه شکه کل شهر تاره حتی تعلم انه هم قصد راخه، چون شک نبود جای اصول عملی هم نبود. در علم اجمالی شک هست، چون علم اجمالی علم به جامع و جهل به خصوصیته. تو میدونی نیازه در قالی هست این جامعه، نمیدونی سمت راست یا چپ این خصوصیت، پس لا یعلمون وجود دارد، شک وجود دارد. یعنی اونی که در لسان ادله اصول اومده در علم اجمالی نسبت به مجرای علم اجمالی، نسبت به خصوصیت، نسبت به جامعه وجود دارد. منتها نقطه ای که هست اینه که تو اگر بیاییم لاتر مزدی یعنیم شک را در هر دو طرف قالیش اجرا کنی مخواهد عملیه قطعی هست نمیشه، در یه طرف جاری کنی ترجیح بلا قطعی یک از ملتا خارج اون نه جایی که مثل این باعث میشه که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نشن. به همین جهت در شبه غیر محصورت من علم اجمالی داشتم، ولی چون بعض اطرافش از محل ابتلا خارج بودن اجرای اصل در باقی اطراف ترجیح بلا مرجح نبود و مخاطر ولی قطعی هم نبود و نزا اجازه دادن، مثلا قضیه پنیره، مثلا اینجا هم همینطور میشه. اینو بنویسم بعد پاسخ بگیم. مرحوم آخون شیخ انصاری آخوند خراسانی مرحوم امام خمینی مرحوم خویی و خیلی هایی مشهور هست معتقد هم که در مثال فوق از دو طرف قالیچه باید اجتناب کرد، نه چون عذر و حرج شیخونا، عذر و حرجی نیست که من قالیچه رو میذارم کنار چون حرج اتفاق میفته، یارو میشونه میشه قالیچه میشونه، بس عذر و حرج نیست، از دو طرف قالیچه باید اجتناب کرد، ولی اجتناب از ملاقی یک طرف تو مثال ما اون لباس مرتوب یا پای مرتوب لازم نیست، چرا که نسبت به ملاقا همون طرف مثلا راست قالیچه مؤمن ندارم، ولی نسبت به ملاقی یکی باشه اون لباس مرتوب یا پای مرتوب
مؤمن داره. سر مطلب آن است
که به صورت شک در طهارت و نجاست ملاقا که همون سمت راست قالیچه میشه با ملا با شک در طهارت و نجاست که ملاقی
این سعی مصاحبه مهم مورد دقت بکنید بعد با فروز ارضی قاطی میکنید بنده توجه بدید
با شک در راه نرسه ملاقی که همون
لباس مرتوب
یا پای مرتوب باشه رابطه سببی و مسببی داره یعنی طولی هستن طولیت دارن
زمان فلسفی بخواهی بگیم بگیم طولیت بساش بسن حالا عرفی بخواهی بگیم تای بساش بگیم چون دارن رابطه طولیت دارن بعد نتیجه
در مرحله اول تنها از در ناحیه سبب جاری میشه خب استصحاب طهارت اون سمت راست قالیچه با استصحاب سمت راست قالیچه چی بود؟ ملاقات درسته؟ با استصحاب طهارت سمت چپ قالیچه که طرف دیگر علم اجمالی بود تعارض کرده و تساقط میکنه چرا که اجرای هر دو مستلزم مخالفت
عملیه قطعیه
و اجرای یکی دون الاخر ترجیح بلا مرجح معتبر عند الشارع با کنار رفتن اصل سببی نوبت به اصل مسببی میرسد و اجرای استصحاب طهارت در ملاقی
کی بود؟
اون لباس مرتوب یا پای مرتوب اجرای در ملاقی بلا معارض خواهد بود توجه به لحاظ حکم واقعی حکم ملاقی و ملاقا یک سال است یعنی اگر در واقع سمت راست قالیچه تو مثال ما چی بود؟ میشون ملاقا دیگه نجس باشد ملاقی یا همون مثلا اون لباس مرتوب یا پای مرتوب هم نجس است و الا فلا ولی بحث در مؤمن و حکم ظاهری است نسبت به ملاقی مؤمن دارند
ولی نسبت به ملاقا مؤمن بگیم ندارم. یه وقت هست من میدونم این نجسه، پا هم میزنم روش. اینجا شما حال حرف خودتون آجا نجس و متنجس بذارید، که حتی اونجوری که شما گفتید نمیشه گفت، چون روایت ازا از اغسل ما اصا و اوزال کرما قطعا اولین ملاقای متنجس رو میگه، چون زال کلمایی که تو روایت از متنجسه، اون این نجس که نیست، دعوا از اونجا به بعدشه، ولی دعوا از اونجا به بعدشه که حالا اختلاف هست، ولی اینجا کار به اون مبنا نداره، چون اینجا بحث اصلا به این نجس هم باشه، اونتا نمیدونم این نجس اصلا ادرار کرده رو این قالچه، مستقیم رو ادرار کرده به خورده قالچه، ولی الان خوش شده، معلومه سمت راست قالچه رو ادرار کرده یا سمت چپ را، اونجا هم مرکم نید، از هر دو طرف قالچه باید اجتناب کنم، اما از پای لازم نیست، چون پای چی دارم؟ بگید، مؤمن دارم، اما توی اونها ندارم. نتیجه، خلاصه، پس اینطور شد، پس خلاصه تو کنم، مشهور فقها فتوا میدهند که عقلا نسبت به هر دو طرف علم اجمالی باید احتیاط کرد و نسبت به قالب یعنی نسبت به هر دو طرف قالیچه باید احتیاط کرد. یعنی مثلا اونجا نماز نخوند، اونو مسجد قرار نداد، ولی اجتناب از پای مرطوب یا لباس مرطوب که اون چی میشه؟ ملاقی. لازم نیست.
خود دوارستان آقای سرگاه میشه بود که اگر این ملاقات ما بعد از این اجمالی باشه اجتناب لازم نیست که کنی قبل هستی ها تعاویت هست.
خب از همینه دیگه،
یعنی ملاش بردیت
دیگه. حالا یکی یکی ضابطه همین بحث تعارض و تساقط و وجود مؤمن و عدم وجود. حالا این سه تا فرض داره. فرض اولش که زیاد هم پیش میاد اینه که ما زیاد هم تو خونه پیش میاد، مثلا ما میدونیم اینجا نجس شده اجمالا، بعد دست مرطوب، پای مرطوب، لباس مرطوب، مثلا بچه میدونه از امر اومد، حالا همش وایسا میرم اینجوری تا ته خونه میره. خب این چی میشه تکلیف؟ میگیم پای پاکه، فرشا بقیه هم پاکه، ولی این باید اجتناب که نسبت به خصوص این دو طرف مؤمن ندارید، بر فرض اینکه شبه چی باشه؟ محصوله باشه. بله ضابطه اینه، مده سه فرض پیدا میکنه، اینه که الان گفتیم فرض اول بود. بگو شما
وقتی اجتنابه چه تأثیری داشت که باید وقتی
اجتناب من
دیگه هرچی به این بخوره
اون پاکه، هرچی به این بخوره پاکه، فقط چیزی که هست اگر یکی اومد از سمت راست باشه یکی اومد از سمت چپ پیدا شد، دوباره ملاقات چی پیدا میکنه؟ معارض پیدا میکنه. نه معارض پیدا میکنه، یعنی دوباره اول هیچ کم از اون پاها ندارن، ملاقات دارن، تعارض از آنه. اینا که میرن که اصل میخواد بیاد توی این پای من اجرا بشه، از اون توی یکم جاری میشه دوباره تنظر
به طرز اجتناب از قالیچه دیگه چیزی نداره، لازم میشه
اجتناب از قالیچه، این اونجا نماز نخون، اگر رفتی رو قالیچه نماز خوندی یا بالای تبریزی از آیه همشه گفت از همه اومدی بیرون با بدن خیز دراز کشید رو این قالیچه. خب این نه، این بازه چرا شد این تفسیر نمید، اجتناب خود قالیچه است، رو قالیچه نماز نخون، اما بقیهش تو نمید.
همون جا
من اگه مثلا دراز کشیدم نه، یا نه قالیچه یه مسجد، مثلا سمت راست قالیچه مسجد شما شد، درست شد سمت چپ هم دارم کهش مسجد محل نه باست
اون مهرم باید خیس باشه که از پایی باشه بوده بابه
مهره خیس اگه باشه سمت راست قالیچه سمت چپ نذاشتی، الان مهره پاکی یا نجس معلوم نیم، ولی نمازت بازه.
یا سوال نیم چرا
اجتناب
سرعت نمیکنه
از اون رو
مسبب اجتناب بچه سرعت کنه بگه اجتناب مثلا چجوری سرعت کنه
خب اصل عمل ثابت شده
خب اصل عمل ثابت نه اولی که اصلا نداشتم در بالایی هم اصل عملی دارم بلا معارض چی به کی سرعت کنه اصل عملی در مسبب که در که سبب روشن نمی کنه مثبته که تمام که سبب هم در که مسبب شما پرسه دیگه
همون دسته هم اصلا تو نماز منوط به این که مطلوب باشه دیگه.
بله طبیعتاً بله
شیخ یه عبارتی داشتش که ما میبینیم که اجتنب عن النجس صدق داره اینجا یا نه
اجتنب عن النجس تو هیچ آیه یا روایتی نداریم ما یه چیزی نداریم که اون چه که ما داریم مثلا ادله وجوب اجتناب از خونه بوله اجتناب از عنوان انتزاعی دوزار نمیارزیم اونی که در لسان دلیل اومده مهمه ما در لسانه ایش داریم این نمال خمر و ملمیس هم فلان فشت رو بود داریم مثلا اغسر ما حسابه و زاده کن بکن داریم ایچ داره برنجسی اون خطاب کبرا رو برای شما میسازه جامع رو برای شما میسازه خصوصیت معلوم نیست مؤمن باشه خلاص نباشه نیست در این فرض تو ملاقا نداریم تو این فرض اول تو ملاقی داری
بگوشیم تو این بحثی حتی به علم تفسیری هم ببینیم سمت راست نجسه ولی شکل که لباس مردم چپ و پریاراست بازم
مثلا پاکه چرا؟ چون اصاب تاره در ناحیه لباس مظاهر نداره
به طریقه بوده که یه اسم اجمالی بوده
حتی این اولویت نداره چون مثل هم برده اولویت این بار برتر یه چیزه اجرای اصل مؤمن شک هست موضوع اصل مؤمن هست بعد از اون بر معارضی نیست اجامش حالا فرض دو سهش مناسه بر تنبیه چهارم رسائل همین بحث ملاقی ملاقات مطالعه کنید فردا میخواییم فرض دو و سه با بخونید دیگه اونجا انشالله در ازام تنبیه
چه
باشه؟ مثالش درست بود من علم تفسیری دارم سمت راست خواهد شدیسه اما لباسه نمیدم به سمت راست خواهد چه خواهد سمت چه خواهد شد
نسبت به
تو در این لباسه
داریم
برای این کدوم تنبا داریم
خب
الان لباسه اشتام لازم داره؟
نداره
نداره اصالتاره در لباس چه مظاهری داره؟
تو مثال خودمون علم تفصیلی به رد شدن داشت
اصلا حساب کنم من وقتی رد شدم اصالتاره در پای من معارض نداشت درست شد؟ اونجا هم تو مثال ایشون هم اصلا تاره در لباس معارض نداره این جواز همون معامله هست بنام واقع که دونه بالا خود شه اگه اونجا افته باشه واقعا اون سمت راست نجس هست واقعا چون تو اصل داشته باشه چه هشت باشه واقعا سمت چه افته باشه پاک هست واقعا چون تو اصل داشته باشه چه هشت باشه اون سر جاش این اصل بس معامله حجم ظاهری است درسته شیخ خدا؟ من شد چطور شد قصه؟
من حواسم بود
تنبیه چهارم حکم ملاقی بعض اطلاع معلومه را سه فرض داره فرض اولش که مبتلا به امر است اینه همانا شنچین است این نمایج با عقلا رعایت احتیاط در خصوص اطراف علم اجمالی مما بیان اون احتیاطه به اون میزانی که وابسته است بر اجتناب از حرام تو شبهه تحریمی یا ارتکاب واجب تو شبهه وجوبیه بعد احتیاط بکنید به اون مقدار تا حاصل بشود علم به انجام واجب در شبهه وجوبیه یا ترک حرام در شبهه تحریمیه وجوب و حرامی که چنین صفت دارن معلومین فلبینن میدونیم در بین اطراف علم اجمالی این واجب یا این حرام بگید چی؟ وجود داره خود اینا لازمه دون غیره ها غیر این اطراف خود اطراف علم اجمالی لزوم اجتناب دارن ولی غیرش نداره البته به لحاظ حکم واقعی ملاقی و ملاقا یه حکم دارن بس رو حکم ظاهریه و انکان حالکی اون غیرها اون ملاقی حال بعض اطراف علم اجمالی است در این که اون بعض اطراف محکوم در این که اون ملاقی محکوم به حکم بعض اطراف است واقعا در واقع چون ملاقی با بعض اطراف یکی است با این توضیح معلوم شد حال در مسئله ملاقات چیزی لباس مرطوب با یکی از اطراف نجسی که معلوم به اجمال است که یه طرف قالیچه نجس شد، حالا این ور یا اون ور نمیدونم. سه حالت داره. حالت اول فرض الف همانا شأن چنین است، گاهی واجب است اجتناب از ملاقا، از اون سمت راست قالیچه باید اجتناب کنم دونم ملاقی، ملاقی اجتناب نده، حالا این نجس هم متنجس هم فرقی نمی کنید. کجا؟ یجب در اونجایی که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجسی بین اطراف باشه، که این فرض اوله. پس همانا شأن چنین است، این فإنه تعلیل یجب الاجتنابه. چرا اجتناب از ملاقا لازمه ولی از ملاقی لازم نیست؟ میگه همانا شأن چنین است، وقتی که اجتناب کرد کی؟ مکلف از ملاقا، همون سمت راست علم اجمالی، و طرف ملاقا که میشه سمت چپ قالیچه. اگر از سمت راست و چپ اجتناب کرد، اجتناب کرده است از نجسی که در اون بین بوده قطعا. نه اینکه خطاب شارع اجتناب از نجس رو میخوایم از اون تبعیت کنیم، نه آقا جان بحثون نیست، بحثون که جان مؤمن ندارد، ولو اجتناب نکرده باشد از ملاقی اون ملاقا، اون نجس واقعی. و انهو پس همانا کی؟ ملاقی بر فرض نجاست ملاقی لنجاست ملاقا، یعنی اگه در واقع ملاقا نجس بوده، ملاقی هم در واقع نجس بوده، درسته؟ کان این ملاقی فردن آخر منن نجس، که قد شک کفی وجود اون نجس. یه بالاتر از این نیست که همون سمت راست قالیچه نجس بوده، که در واقع لباس هم چی بوده؟ نجس شده بوده. اما من که نمیدونستم که سمت راست نجسه، الان شک دارم در نجاست لباس. قد شک کفی وجود اون نجاست ملاقی، که شیء آخر، که شک کفی نجاست اون شیء آخر به سبب آخر. چطور اونجا اصلا تاره جاری میکنی؟ اینجا هم جاری میشه، چون معارض بگی نداره. از این توضیح معلوم شد که لام ابن زهره گفته مگه اجتناب از نجس لازم نیست؟ اون چرا؟ گفته بعد از همه باید اجتناب کنی، از هر سه باید اجتناب کنی. نه خیر، ما یه آیاره باید کنیم اجتناب از نجس، بحث مؤمن بود. درسته در واقع ملاقا با ملاقی یه حکم دارن، ولی من در ملاقی مؤمن دارم، در ملاقا مؤمن ندارم. از این توضیح معلوم شد که لا مجار برای استدلال ابن زهره که 6-7 نفرم تو کلاس طرفدار داشت که میگفتن همه را باید اجتناب کرد. چی توهم کرد ابن زهره؟ گفته مقتضای منجز شدن اجتناب از معلوم، اجتناب از ملاقی ایزن همانند ملاقا و طرف دیگر علم اجمالی هست، اجتناب از ملاقی هم هست. ضرورت علت که لا مجاله. چرا لا مجاله برای توهم ابن زهره؟ ضرورت که علم به نجس صرفا موجب تنجز اجتناب از نجس میشه، اون قالیچه منجز میشه. چرا منجز میشه؟ چون اصل مؤمن نداری. اگه اصل مؤمن داشتی حکم واقعی در مرحله فعلیت میموند، به مرحله تنجز نمیرسی. علم به نجس موجب تنجز اجتناب از نجس میشه، چون شما اونجا اصل مؤمن نداری. نه تنجز اجتناب از فرد دیگری که ما علم به حدوث اون فرد دیگر نداریم، ما که علم نداریم اون دومی نجس باشه، ولو احتمالشو میدیم. این احتمال زادی دیگه معارض نداره، اصلا تاره تو لباس یا پا جاری میشه، مؤمن میشه برای من، لذا اجتناب از اون لازم نیست. میخواد اسوارش پیش بیاد شیخونا، میخواد اسوارش پیش نیاد، میخواد شما بگید من الان از طرف راست رد شدم به طرف چپ کار ندارم، میخوای نگی، چون هم طرف راست هم درجه خطابش به شما لغو نیست. روشنه؟ والحمدلله رب العالمین.
در سوالی رو ببینید فردا یه فرض